توفیق داریم که انشالله 5 شب در خدمتون باشیم. طبق روال ما یه بیان اخلاقی داریم و بعد موضوعمونم انشالله حیات عاشوراییه. حالا این موضوع رو به نوعی تو دانشگاه شریف هم مطرح کردیم، تا ابعاد دیگش رو اینجا مطرح میکنیم دیگه، همونو کپی پیستش نمیکنیم دیگه. حالا اگر کسایی میشنوند، حالا یا میان یا صوتشو میشنوند، یه مقداری بحث متفاوته با اون چیزی که در دانشگاه شریف به حقیقت ارائه شده. در روایت هست که ذکر رجل بین یدی النبی به کثرت العباده، پیش پیغمبر گفتن که یه نفری خیلی آدم خوبیه، خیلی عبادتش زیاده. یه مداره این مشکل بلنگو دیگه، حسات انشالله با اومدن حضرت این مشکل بلنگو هم حل میشه. به کثرت العباده، فقال النبی صلی الله علیه و آله لا اعرفه، حضرت فرمودن من اینطوری نمیبینم، یا حالا من یارو رو نمیشناسم، مثلا نمیشناسمش، یا مثلا قبول ندارم، حالا هر جور. فاذا هو قد طلع، همینجوری که داشتن اینو میگفتن از در وارد میشه. فقالوا هو هذا، احتمالا حضرت میگفتن مثلا من نمیشناسمش، مثلا گفتن که این همونه، همینی که داشتیم میگفتیم که خیلی کار درسته، خلاصه اینه الان. فقال النبی صلی الله علیه و آله اما انی ارا بین عینیه صفعتا من الشیطان، من بین دو چشمش، یعنی تو این پیشونیش بین دو ابروش اینا، یه خالی از شیطان میبینم. فلما رآه، وقتی دیدنش، قال له هل حدثتك نفسك اذا طلعت علينا انه ليس في القوم احد مثلك، قال نعم. بهش میگن که وقتی که داشتی میومدی تو ذهنت اومد که حدثتك نفسك، یعنی خودت با خودت یه حدیث نفس اینجوری کردی که من خیلی کارم درسته، مثلا یه همچین چیزی به خودت گفتی؟ خب بله، من چیزی گفتم. این خال شیطانیه خلاصه، که من بهترم، انا خیرم من، خلاصه این خال شیطانیه و این تکبری که تو انسان ایجاد میکنه و عجبی که ایجاد میکنه. در روایات هم ما اینو داریم که لایت معقل امر مسلمن، عقل مسلمانی تمام نمیشد الا این که عشر و خصال، 10 تا خصلت توش باشه. حضرت رضا وقتی که این روایتو میخوام بگن، میرسه که به دهمی میگن، شنیدید؟ میگن العاشره و مل عاشره، دهمی چیه این دهمی؟ بعد میفرمایند که دهمیش اینه که ما ارا احدا الا هو خیر، الا هو انه خیر منی و اتقا، هیچ کس رو نمیبینه مگر میگه که او هم من بهتره، او هم من بهتره. این عقل رو کامل میکنه، این تمام عقل به این است که انسان خودشو گنده فرض نکنه. دیدید ما این چیزا رو گاهی اوقات تو تخیلات خودمون بالاخره بالا پایین میکنیم خودمون رو، فکر میکنیم که مثلا اگه ما بمیریم یه حدیث سروم برای ما درست میکنن احتمالا. خره جا داره دیگه، خره چیزی که نداریم، تعارف که نداریم، خره میخوره به قیافمون میاد، که یه تجلیل اونجوری هم برای ما میکنن. بالاخره این همه توی این مجالس بودیم، رفتیم اومدیم و دین خدا الان خره دست ماست و از این حدیث نفس های نجس که یه کسی هم میبینیم مثلا این از ما بدتره و این ما از همه بالاتریم و بهتریم و مثلا از این حرفا. حضرت میگن که این چیزی که در میبینم خال شیطانیه، حالا یه تتمه‌ای داره این روایت، من میخونم، این به بحث ما ربطی نداره الان دیگه، بحثمون راجبه اینی که عجب و تواضع که حالا یه مقداری جلسات بعد قدری ممکنه توضیح بدیم که اصل داستان واقعا دین همینه، تواضع، که حالا در اصلش هم تواضع اندالله، بعدش تواضع اندالناس، اصلش هم تواضع اندالله، نه صرفا یه سبک زندگی، نه یه تواضع اندالله. آدم سرش رو بندازه پایین، هر چی که میگن همون رو انجام بده، خیلی گندگی نکنه برای خدا. بالاخره خدا یه تشخیصی داره، منم یه تشخیصی دارم برای خودم، اینجوری نکنم. حالا این تتمه این روایت اینه که حضرت به یه دلیلی، حالا نه اینکه صرفا این عجب گرفته، به یک دلیلی که احتمالاً دلیل امتحان کردن کساییه، میگن که خلاصه این میگه بله و بله من هم چیزی اومد تو ذهنم، میره تو مسجد، فوقف یا صلی، شروع میکنه نماز خوندن. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفرمان که اللهم صل علی محمد و آله، الا رجل یقتله، یه مرد داریم بره بزنه اینو بکشه، دارد که خلیفه اول دستشو باز میکنه و میگه مرد میخوای من، مرد میره تو چی دو فرعاه راکعن، میبینه که در حالت رکوع نماز سبحان ربی فلان داره، خیلی نماز جدی میخونه. بعد برمیگرده ازت میگه کشتیش؟ میگه اقتل رجلا یرکع، آجا ایشون داره نماز میخونه، یکای حرف پیغمبر را این داره حساب میکنه که یرکع، من این داره رکوع میره، رکوع میکنه، من پیغمبر وقتی که میگن برو بزن یه کاری را انجام بده، دیگه ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی چی این داره نماز میخونه؟ بیقول داره تو رکوع داره میگه لا اله الا الله، فقال علیه السلام اجلس فلسته به صاحبه، همین بیشیم بینیم بابای خودمونه، تو این کاره نیست، بیشیم حرف نزن. باز دوباره میفرمند دارد که خلیفه دوم میاد و فرعاه و ساجدن، میبینه در حالت سجده است و بر میگردن، یعنی کشتی؟ این که اقتل رجلا یسجد، بذارم یه نفری که این حالته، یقول لا اله الا الله، فقال النبی اجلس فلسته به صاحبی، بیشین بابا تو مال این کارا نیست. بعد خودشون به امیر المؤمنین میگن قم یا علی، بلند شو کار خودته، فانک انت قاتله، تو قاتل او هستی. اینا علامت گذاری هاست، میگم گاهی اوقات یعنی تصور نکنید به خاطر عجب حضرت مثلا گفتن، دارن علامت گذاری هاست، خیلی وقتا از این علامت گذاری ها پیغمبر میکردن. مثلا فرض فرمایید که عمار وقتی که داشت کارگری میکرد مسجد النبی رو میساخت، حضرت بهش گفتن که یعنی همینجوری چون که بدن قوی داشت هی روش بار میکردن، وقتی یه موقعی داشت گل و خشتا رو میبرد اینا، به همین به شوخی مثلا به حضرت میگه که مثلا اینا میبینی ما رو دارن میکشن مثلا تو این عملیه اینا، حضرت یهو جدی میکنن میگن نه، انما تقتلوا کفعه باقیه، تو رو یک گروه ستمکار میکشه. این انقدر پخش شده بود شده شاخص مثلا که جنسر جریانه، وقتی صفین کشته شد اصلا همه مونده بودن که چیکار بکنن، مثلا بالاخره این خود شاخص این بود دیگه، شاخص فئه باقیه بود، گروه ستمکار بود. فانک انت قاتل و ان ادرکته، اگر گیرش آوردی بکش. فمضا و انصرف، حضرتم رفت و برگشت و اونم نبود اونجا، گیرش نیورد، من رفتم پیداش نکردم. بعد این مان تا جنگ نهروان که حضرت فهمودن که تو این جنازه ها میگشتن، میگفتن ما کذب تو حالا کذبت، من نه دروغ گفتم نه کسی من دروغ، اون پیغمبر من دروغ نگفته، من حتما قاتل این باید باشم. میان گیرش میارن میگن آره این همون است که چه است. حالا من اینو به یه مناسبتی به این روایت برمیگردم که ما کلن فضای اطاعتمون چه مدلیه. برای خودمون یه نظراتی داریم، حتی در مقابل معصوم، حتی در مقام مشورت دادن، حتی فشار وارد میکنیم. خب حالا این خودش تو تاریخ اسلام داستانیه برای خودش. من یه موقع شاید گفته بودم اصلا حالا من نمیخوام میشه از شخصیت ها رو قدح کنم و مالک چشم امیرالمومنین، دست قدرتمند امیرالمومنین، منتها ابو موسی اشعری رو این رو دست حضرت گذاشت که حضرت بعدن هم به روش آوردن که اینقدر فشار میاری هی این تو بصره باشه، چون که اینا بالاخره طوائف یمنی بودن و اینا، هی فشار میاری این اینجوری آبرو بهش میدی، بعدش اینجا جریان حکمیات میفته گردنش، بعدش هم این گندو میزنه. این آقای مالک، این همون فشار حضرت عالیه و که اینجوری مشورت میدی و بعدش هم جفا میری رو مشورت، این مدلی. و همین اتفاق تو نهج البلاغه و تو کتابهای دیگه اومده راجع به قیس ابن سعد ابن عباده که حضرت به در حقیقت حکومت مصر که میذارن قیس رو، به دلائل موجهی در حقیقت اینطور شد که با یه سری از دشمنان امیرالمومنین مدارا میکرد، داشت مدارا میکرد. بعد معاویه هم خب شیطنت رسانه فهم شروع کرد نامه های خودشو با قیس دروغ و غلط و فلان اینا منتشر کرد. خبر به امیرالمومنین دور و بری ها گفتن آقا این با معاویه بسته. و بعدش نتیجهش این شد که انقدر فشار گذاشتن رو امیرالمومنین دور و بری ها، همین سوپر انقلابی ها که آقا گفتن سوپر انقلابی، که حالا من یه جلسه میگم ما سوپر انقلابی لازم نداریم، ما انقلابی با بصیرت لازم داریم، و یه نه فکر میکنیم هر چقدر تونتر طرف انقلابی تر. اینطور نیست که هرچی آدم تونتر، همین اینا های گذاشتن پشت امیرالمومنین، امیرالمومنین قیس ابن سعد ابن عباده رو علی رغم میلش عوض کرد. این اتفاقات همین الان برای رهبر میفته، این رو بدونید ها. و محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بچه باحالیه، بچه خوبیه، یه جوان بی تجربه شد، رفت مصر رو به فنا داد اومد. ما عزیز تو بعضیا فکر میکنن مثلا نه، پیغمبر و امیرالمومنین میشه تحت فشار گذاشت. اینا هزینه هاییه که هزینه آدمه، هزینه های هم چقدر میشه به مشورت عمل نکرد. اصلا من خیلی میفهمم، من معصومم، هر چقدر امیرالمومنین داشت توجیه میکرد این میفهمه، الان داره با یه طریقی. ما همین الان گاهی اوقات اسناد چیز، قول آقای فاطمینی ها میگم این اسنادش دست منه، خدا رحمت کنه، اسنادش دست ماست، چون من مدیر اسنادم، اسناد کتابخانه مجلس، اونجا مرحوم مدرس ازش داره که ما 3 کار واجب امروز داریم: یک دفاع از ایران، 2 دفاع از اسلام، 1 دفاع از اسلام، 2 دفاع از ایران، 3 دفاع از احمدشاه قاجار. الان بدی به این سوپر انقلابی ها قبرشو خراب میکنن. یا این هم شد آدم، تا حالا فکر میکردیم توفه بود دفاع از احمدشاه قاجار، دیگه چیزی اینا در کنار دفاع از اسلام. خب اینا چی کار داره میکنه دقیق بفهمیم، اینا خودش همش مسئله است تو فهم رفتارها، فهم انقلابیگری، دو قطبی های بی ربط، ایجاد دو قطبی هایی که اساساً غرب این دو قطبی ها رو ایجاد میکنه و ماها بازیگر خیلی از دو قطبی هایی هستیم که اونا ایجاد کردن. و حرف خیلی زیاده تو این زمینه، من حالا دیشبم یاد کردم چون از چیزش نگذره خلاصه یخ نکنه. میدونید که دیروز شهادت کی بود؟ شیخ فضل الله نوری. شیخ فضل الله نوری کی بود؟ مجتهد تراز اول تهران، استاد حاجی عبدالکریم حائری، راه بنداز مشروطیت. اصلا مشروطیت رو طبق تمام اسناد این میرفته با آخوند خراسانی و فلان اینا تماس گرفته کار کرده، رو مخ اینا کار کرده که چیزی به نام آزادی به این معنا راه بیفته و مقابل استبداد. اینه که دارم میگم با اسناد میگم، منتها تاریخ گاهی اوقات انقدر واژگونه میشه. امام رحمت الله علیه در دو ماه آخرشون، این تو همین صحیفه نور هست، در دو ماه آخرشون که حاج احمد آقا میگه لبخند به لب امام دیگه نمیومد. در دو ماه آخر هست آقا رو میکشن کنار، میگن که این چه وضعی کتاب درسی تاریخه نوشتین؟ شما کسروی بدترین تو نوشتن کتاب درسی، برید این کتاب رو درست کنید، گزارشم بدید به من که دیگه خب اصلا. و الان کماکان در دو قطبی شیخ فضل الله نوری با محمد علی شاه قاجار با مرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروه، اینا با هم دیگه توی دستن. حالا نمیفهمه نه دانشجو نه مجلسی آدم ما که شیخ فضل الله نوری داشته چی کار میکرده. چرا؟ چون که شما تاریخ رو باید از کتاب کسروی بخونی و از آبراهامیان بخونی و از ادوارد براون بخونی و اینا، که از نون شب واجبتر اینه که شما بری تاریخ مشروطیت بازخوانی بکنی و بفهمی که اون پیچ تاریخی و سر شوخیه اصلا بحث انقلاب از اونجا شروع شده، اصلا از اونجا شروع شده. و بعدش همین کسایی که امروز خیابون به نامشونه تو تهران، اینا خواستید بیاد اسنادشون من بگیرید، تو این مجله های سور اسرافیل و روح القدس و اینا بیانیه میدادن علیه قرآن، علیه امام حسین، علیه حضرت عباس. شیخ فضل الله داشته در مقابل اینا قیام میکرد. من نمیگم شیخ فضل الله اشتباه نمیکرده، ولی میخوام بهتون بگم، من اتهام به رئیس مجلس گفتم آقا بیا این مجلس رو از اول چیز یه دور روایت انقلابیش انجام بدیم. هیچ کی این کارو نکرده. آقا بده یه بار یه بودجه بذارید، یه تاریخ شفاهی مجلس راجع به موضوعات مختلف، راجع به آدم‌ها، راجع به حوادث، وقایع اینا. وگرنه پس فردا تاریخ جوری که میرسه میبینید که خیلی هچلفته تاریخ. الان شما در تاریخ باید بخونید که شیخ فضل الله نوری با، حالا آقا با تقیه نمیگن که بیت کدوم یکی از این آقایون بود، ولی خب حالا من که تقیه ندارم، آخوند خراسانی وحید بهبهانی سید محمد طباطبایی همین شخصیت های بزرگ، همه اینا وایسادن علیه شیخ فضل الله، همه اینا وایسادن علیه شیخ فضل الله. و اون کسی که این شیخ زنجانی که امام میگن شیخ زنجانی که شیخ فضل الله رو به دار آویخ، شاگرد فابریک مرحوم آخوند خراسانی بود. چرا؟ به خاطر فشارهای، حالا چرا آخوند خراسانی اینجوری؟ به خاطر فشارهای بیوت. انقدر تلگرامای بی خود زدن به اینکه چه نشسته ای که شیخ فضل الله با آزادی مخالفه با شاه بسته، دورش هم مثل لاتولوت جمع کرده. اینه ما سوپر انقلابی لازم نداریم، ما انقلابی با بصیرت لازم داریم. انقلابی با بصیرت بفهمه جریاناتو، بفهمه حوادثو، درست تحلیل کنه. اگر نه دنبال خط ولایتو بگیره درست، اینقدر هی جفا نره. جفا بری گاهی اوقات ماها مشورت میدیم به ولی جامعه. ما الان خب شما شاید بدونید بنده رو مثلا نصب کردن به شورای عالی جهاد برای احیای جهاد سازندگی. جالب بدونید که سر اون تلفیق جهاد با سازندگی، جهاد سازندگی رو با کشاورزی قاطی کردن دیگه. ما الان اسنادش رو آوردیم، آقا به آقای خاتمی نامه نوشته آقا جلوشو بگیر. این واقعا میتونی جلوشو بگیری؟ این کار اشتباهیه و جلوشو نمیگیرن و جهاد سازندگی به اون عظمت میره داخل کشاورزی میشه جهاد کشاورزی. هیچ بعد اصلا کلا میشه کشاورزی. اصلا تمام اون نرم افزار انقلاب که تو جهاد سازندگی بوده بمیره. حالا همه گل هم به سرش میگن چجوری احیا جهاد سازندگی بکنن. اینجوریه گاهی اوقات مشورت ها گاهی اوقات کارها اینها تحت فشار قرار میده. ماها هنوز ارتباط با ولی رو اصلا نمیدونیم چیه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. حالا من این معنا رو یه مقداری بیشتر انشالله تو جلسات بعد توضیح هم میدم. خب این حیات عاشورایی که ما میگیم حیات عاشورایی و دعا میکنیم اصلا براش که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. حالا اون ممات محمد و آل محمد اون فعلا انشالله هممون بریم شهید میشیم در رکاب حضرت انشالله حضرت تشریف بیارن اگه آمادگیش کسب شده باشه انشالله میریم در رکاب حضرت. ولی محیا بالاخره محیا دیگه این حیات عاشورایی حیات دینی به سبک و تراز عاشوراییش به سبک و تراز عاشوراییش این برای خودش یه معنایی داره. ما الان هزار جور تفسیر از حیات عاشورایی داریم. واقعا چه جوری طرف کربلا رو داره بازخوانی میکنه و دوربین رو کجا گذاشته داره چه جوری میبینه چه جوری تصویر برداری میکنه از توش حیات من نزلم در میاد، از توش امر نهی از منکرم در میاد، درس مذاکرم در میاد، واقعا هم در میاد. بسیاری داره شما دوربین رو کجا گذاشته باشی، شما دوربین رو کجا گذاشتی، چجوری چه صحنه ای رو داری فیلم برداری میکنی و داری میکنی استخون قضیه، اینا مهمه. همین الان خیلی وقتا راجع به کشور اسلامی خودمون گاهی اوقات برخی ها حتی نه ماها که آدم های متوسطی هستیم، حالا من خودم عرض میکنم، میری تو مسئولینش با وزراش با وکلاش اینا میشینی میبینی چیزی رو دارن تصویر میکنن به عنوان الگو که بهترین حالتش تو حکومت بنی امیه بود از تمدن. میدونی یکی بهترین تمدنهایی که اصلا تو تاریخ ما جا داریم، یعنی شناسنامه داره، تمدنهای بنی امیه و بنی العباس بود و حتی تولید و توزیع ثروت بهترین حالتش تو حکومت هارون الرشید بود، تو حکومت متوکل بود. بیشترین سطح مبارزه اهم هم همینجا بود. فکر میکنیم واقعا پدیده ژاپن اسلامی برای یه عده مطلوبه. ببینید من نمیخوام بگم تولید توزیع ثروت چیز مثلا بیخیالا، ولی اگر تمدن میخوای تمدن اسلامی قرن 4 و 5 مثلا شناسنامه داره این تمدن اسلامی. اگر تولید توزیع ثروت میخوای حکومت هارون الرشید، حکومت متوکل رو تو اوجه. اگر مساجد عظیم و فلان همه از اصلا تو حکومت بنی امیه شروع شد، تو بنی امیه شروع شد این داستان. نماز میخوندن، روزه میگفتن، مساجد عظیم، خلاصه نماز جمعه های عظیم. اون ریشه حیات عاشورایی اونجایی که باید بگیم که این اگه شد میشه حیات عاشورایی، اصلا ما دنبال اینیم که این بشه اسمش حیات عاشورایی. ما این رو ببینید، ما الان میبینم خیلی وقتا صحبت میکنیم با این اون ما تو ذهنشون یه ژاپن اسلامیه، مجبورند آن موقع فرض بکنید تیپ حجتیه ای کافی با اینا صحبت بکنید، میبینید که یه چیزی از امام حسین درست میکنن که رفته جونشو فدا کرده، مثلا ایثار. دیدید بعضی وقتا ما دیگه خب این قافیه همش به هم نمیاد دیگه، مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها براشون شب شهادت میگیریم، چی بگیم حالا؟ خب شب شهادت کی مثلا، برای چه حادثه ای شهید شده؟ و اصلا میبینید ریشه داستان رو نمیتونیم بگیم، اصلا نمیتونیم بگیم، مجبور میشیم چی بگیم؟ بگیم حضرت زهرا مادر خوبی بود. مگه کسی منکره؟ نه. ولی دوربین رو اینجا نذار. حضرت زهرا همسر خوبی بوده، مادر خوبی بوده، دختر خوبی بوده، اما دوربین رو اینجا نذار. این از زهرا نیست که داری معرفی میکنی. خب حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردم، باز یه مقدمه بگم که آماده بشیم برای خلاصه جلسات بعد. من بارها این معنا رو عرض کردم برای اینکه یه بار دیگه خودم یادم بیاد و شما هم یادتون بیاد، این رو دقت بکنید. ببینید هر توبه‌ای بازگشتش اساساً هزینه زاست. برای همین است که چه تو امور فردی چه تو امور اجتماعی. اینجوری نیست که حالا مثلا شما اگه یه مسیر رو اشتباه برید 5 کیلومتر میای آقا حالا 10 کیلومتر هم اضافی سوزوندیم بنزین، هزینش پایینه. ولی اگه یه چیزی رو علم کردید، جامعه رو به یک سمتی بردید، یا مثلا تو امور فردی هزینش پایین‌تره. هزینش پایین‌تره. کلاً امور اجتماعی هزینش خیلی بالاست. یعنی جهت انقلاب رو کج کردی مثلا، به سمتی بردین. بعد خواستیم بگیم غلط کردم. این دگمه غلط کردم کنترل زد اینجوری نداره که تو با کنترل زد بگی غلط کردم. غلط کردمش خیلی هزینه داره. یعنی وقتی فهمیدیم باید بگیم غلط کردم، ولی غلط کردنش خیلی هزینه داره و باید هزینهش رو جامعه پرداخت کنه. تو امور فردی هم همین جوریه. اونطوری تو امور فردی با یه جراحی ساده حل میشه. تو امور شخصی آدم مریض میشه، ممکنه با یه جراحی ساده مثلا حل بشه. مثلا اگه گناهایی کرده بالاخره با یه شب قدری ممکنه حل بشه. تازه اونا هم به این مفتیا نیست. به هر جهت اون عادت داستان میمونه برای آدم. جوری نیست که اگه کسی مدتی اخلاق غضب رو در خودش تثبیت کرد مثلا بگه خدا توبه دیگه از الان دیگه میشه مثلا یه آدم رؤوف رحیم مثلا. اینجوری هم نیست. اون هم هزینه داره، اون هم مدت داره. نمونش رو در همین داستان در حقیقت عجل و گوساله من عرض کرده بودم، صرفا آیهشو میخونم یادتون بیاد که ببینید وقتی که اینا خواستن از ماجرای گوساله سامری توبه کنن، خدا گفت دمتون گرم، تا خب بزنید همدیگه رو بکشید. توبهش اینجوریه، توبهش این مدلیه که باید بزنید همدیگه رو بکشید. دارد که وید بسم الله الرحمن الرحیم آیه 54 سوره بقره: وید قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل. موسا گفتش که خلاصه خیلی ظلم کردید، به اتخاذکم العجل، به خودتون ظلم کردید. خیلی مهمه. انسان گاهی اوقات فکر میکنه تو این مثلا چپ و راست زدن و زیگزاگی حرکت کردن به خدا داره ضربه میزنه. اینقدر قرآن هی داره من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، به خودت داری ظلم میکنی، به جامعت داری ظلم میکنی، به حکومت خودت داری ظلم میکنی، به من که ضربه نمیخوره که. خلاصه ظلمتم انفسکم به اتخاذ فتوبو الى بارئکم، بیا توبه کنید. گفتن خب باشه توبه میکنید. گفتن نه، فقتلو انفسکم، بزنید هم دیگر بکشین. حالا توبهش اینجوریه، توبهش یک فتنه درونیه که باید بزنید حالا هم دیگر بکشید، لتو پار کنید. این میشه توبه اون خطایی که کردید که یه اجلی رو سر دست گرفتید و گفتید هذا اله موسا، حتی گفتید که این اله موسا ساسن، اصلا موسا هم نظرش همینه، حالا بزنید هم دیگر بکشید. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، پیش خدا این از همه حالت بهتره. که همینجوری هم کردن اینا، خلاصه زدن چند صد هزار نفر از خودشونو کشتن. خدا گفت توبهش اینجوریه، اینجوری خلاصه با جراحیه، توبه با جراحیه. فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم، خدا هم توبتون پذیرفت و تواب رحیم. هم تا این نم هزینه توبه، خب هزینه های اجتماعی توبه. گفتم مسائل اجتماعی داداش خواهر بزرگوار مسائل اجتماعی اصلا رفتنش، برگشتنش همش سخته. اگر پیغمبر خدا فرمودن شیبتنی سورت هود، گفتن سوره هود منو پیر کرد، گفتن به خاطر چی؟ گفتن به خاطر همین این فستقیم کما عمر و من تاب معک. خلاصه اون کسایی که با حمید اینجوریه. دارم چی میگم؟ ببینید این حیاتی که میگیم، حیات عاشورای، حیات اسلامی، خلاصه چیز دیگری الکی در نیارید. الانم به سمت ظهور اگه داریم حرکت میکنیم، که داریم حرکت میکنیم، و واقعا این من جوگیر نیستم، آدم جوگیری نیستم، ولی داریم بالاخره مبانی رو میسنجیم با چیز. و حتی من عرض کردم، عرض میکنم باز هم، اخیراً نمیدونم چی شده، حالا بچه این محل نیستیم، ولی آقای جاودان چند بار به من، حضرت آیت الله جاودان، گفتن آقای قاسم ظهور نزدیک، طلبات آماده کن، طلبات آماده کن. و الان وقت حیات عاشورایی است، الان میدونید وقت اینه، چون که دوره های آخر الزمان دوره های بدایاته، به تعبیر روایت بدایات یعنی بداها، یعنی یهویی امری پیش میاد، یعنی شما قرار یه چیزی فکر میکنی این نتیجه میده، یه نتیجه دیگه میده، یعنی دوره بیشین پاشو، یعنی تو اصلا تو نمیتونی عادت کنی به یه چیزی، عادت به یه چیزی نمیتونی بکنی، تا میخوای به این دل ببندی یه چیز دیگه میشه، تا اینجور یه جور دیگه، شما مثل سربازخونه میمونه که بیشین پاشو میدن، هی نمیذارن بیشینی. دوره داره آخر زمان دوره بدایاته، همش یه اتفاقی میفته. آقا همین تو ایرانش هم نیستا، تو دنیاش داره همش یه اتفاقی میفته. اصلا اینی که ما در دوره آخر الزمان اینجوری داریم که خلاصه گفتن زمان کش میاد، خب میدونیم خب زمان که تایم که کش نمیاد که، از میگم اگه میشه زمان کش بیاد، نه خب زمان کش نمیاد. اون تحلیلش اینه، مجموعه اتفاقاتی که در یک بازه زمانی میفته خیلی زیاده، یعنی فرض بفرمایید که اندازه 100 سال یا تو یه سال دو سال پدیده اتفاق میفته، آدم میره این میاد اون میمیره اون چی میشه فلان، یعنی اینا اون صحنه تا اونجا خوشحالی میشه. حالا من میدم مثلا انگلیس رو نشون میداد که مثلا اینا کلن افسردن به خاطر بارون، خب اینقدر که انگلیس نمناکه، فلان مثلا خوش سالی شده آب ندارن مثلا، میبینی مثلا پدیده ها داره یه خورده اتفاقات عجیب غریب میشه به انگار، خب و با سرعت بالا می اتفاق داره میفته، که باید امیدوارانه ولی به سمت حیات عاشورایی گام برداشت، و هزینه های این چرخش ها رو باید داد. هزینه چرخش از عجل به سمت درست، که خیلی وقتا وقتی که میایم این طرف باز دوباره میبینی که یه سری میگن نه همون مسموسه در مقابل آمریکا مجبوریم دیگه، همینه، این نیستا، که تو ذهن خیلی باز دوباره همین این شکل گرفته، فکر کردن که اونا ببندن بده، ما ببندیم خوبه، اینجوری نیست تا اونا ببندن و ما ببندیم بده، این فرموله از خودش. بعضی افتادن میخوان توبه کنن نمیدونن چجوری توبه کنن. آقا توبهش اساسا توبه برای جامعه هزینه داره، اینو باید دانست. در همین معنا من در حقیقت یک عبارتهایی رو بخونم تا اون عبارتها از آیه 60 سوره مبارکه نساء همینجوری میخونم تون دو تون تو این روزها، تا میرسیم به همون آیه یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما، که اینو گفتن که اینجوری بکنید، این ذهنیت رو داشته باشید، و این حرف مهمیه که اصلا گفتن خودتون رو تصور بکنید. ما حتی در زیارت ها، زیارت پیغمبر ما داریم که زیارت پیغمبر خواستید بکنید، یه چیزی مثلا نقش قبر در بیارید، بشینید سر قبر پیغمبر زیارت بکنید، یا مثلا این سجادت رو، مثلا این قبر امیرالمومنین، همونجا وایسا بشین زیارت امین الله بخون. اینا استفاده از تخیل‌های پاکه، اونش بحث مفصلی الان بحثش الان نیست. این که یا لیتنی گفتن، تصور کن خودتو تو اون صحنه. بعد ببین مثلا دم خیمه ها یه چک هم ما میخوردیم، جلو نماز امام حسین وای میستدیم، یه تیرم ما با صورت میگرفتیم، ما هوا از زینب رو داشتیم. اینا رو تصور بکن، و اون سختی و اون امیدواری، نه اینکه حالا ما داریم سعی میکنیم، ما داریم تلاش میکنیم، نه اینکه من میگم امیدواری، بذارید با همین عبارت تمام کنم. من حج بودم، دعا کردم همه کسایی که حالا دعا ما که حالا چیزی نیست، ولی خب یاد شماها بودیم اونجا. یکی از چیزایی که من خیلی میچسبید سعی بود، سعی. حالا یه موقع هم شاید عرض کردم راجبش که اصلا چقدر توی قرآن نسبت به این سعی و تلاش، شما تلاشتو بکنا، تلاش با اخلاص، ولی آب هیچ ربطی به سعی هاجر نداشت. هاجر باید سعی میکرد، ولی آب زیر پای اون طالب اصلی در اومد. باید سعی کرد، باید تو حیات‌های عاشورایی یه بعدی که دوربین میشه کاش روش اینه که خلاصه جون باید کند. من اراد الاخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولاکه کان سعیهم مشکورا. اگه کسی با اخلاص سعی بکنه، خدا تشکر میکنه. حالا من جای حالا خودشون نگفتن، ولی من میگم این همین سرود سلام فرمانده است، اینو سازمان تبلیغات ساخته 0 تا 100، از تولیدش تا توزیعش تا استادیوم آزادیش تا همه اینا 0 تا 100 سازمان تبلیغات ساخت، ولی یه لوگو نزد، یه مصاحبه نکرد. من میگم اخلاص، اینا اخلاصه. اگه ما کرده بودیم 100 تا ویژنامه در آورده بودیم براش. خب فاولاکه کان سعیهم مشکورا، چی میخواستن از این تشکر خدا بالاتر؟ از تشکر این تشکر خدا، خدا تشکر کرد ازشون، خدا ازشون تشکر کرد. میشه کار با اخلاص، آقا کار با اخلاص، کار بیریا انجام دادن، اینا چیزایی است که خدا میاد واسه خدا تشکر میکنه. سعی باید کرد، من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن. اینقدر هی گفتن لیس الانسان لا ما سعا، سعی تلاش. این بخور به خوابا با حیات عاشورایی و حیات دینی اصلا سازگار نیست. سعا لها سعیها یعنی خوش بتره کنه، خوش نابود کنه این کار. اینجوریه سعا لها سعیها، یعنی این اتقوا الله حق تقاته، یعنی این جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی این. نه اینکه یک تلاشه حالا حداقلی مثلا 3 دیگه تایم کاریم تمومه دیگه باید برم دیگه. با این چیزا کارای انقلاب ها با اینا پیش نمیره، کارای انقلابی با این چیزا پیش نمیره. این حیات عاشورایی نیست. اونجا میرم اضافه کارم اونجوری بزنم، اونجا میرم پول بنزینم رو حساب میکنی یا نه 100 کیلومتر بیشتر رفتم اینجوری، همه این آیین‌نامه مالی دارن همه جا. آدم وای میسه مطالبه میکنه، اصلا تو ذهنش همین چیزاست، تو ذهنش دنیاست. حالا بعدم میگم که اصلا این دنیایی زندگی کردن، قرآن میگه یه غفلت‌هایی میاره که اصلا جلو فهم رو میگیره دیگه. نه اینکه طرف دیگه نمیخواد بفهمه، نمیتونه بفهمه، نمیشه بفهمه. اینا هم حالا همه رو مستندن به قرآن انشاءالله تو این شبه عرض میکنیم. نمیتونه بفهمه، نمیشه بفهمه. تمام آیات الهی از جلوش رژه میره، نمیفهمه، نمیتونه بفهمه. چون انشاءالله که خدا ما رو با سید و شهدا محشور بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها. وبنيها بعدد ما حاط به الملك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها تمهيلا يا ابن همه ی حواستو بده به امام زمان. شما مجلس ختم میری اصلا کاری نداری، سخنران کیه، مدح کیه، اصلا نمیپرسی، میگی برا صاحب مجلس میرم، خودم ها به صاحب مجلس نشون میدم، صاحب مجلس امام زمانه. آی خواهرام، آی خدام خواهر، حتما حضرت زهرا شما رو تور کرده، حتما حضرت زهرا ما رو تور کرده، اومدیم اینجا گریه کنیم. شنیدی وقتی خیلی حضرت زهرا، این بچه عجیب بود، اومد پیش بابا، بابا این بچه با من حرف میزنه. چی میگه دختر؟ خیلی حرف میزنه ولی یه چیزایی میگه من به هم میریزم. چی میگه بابا؟ میگه انا الغریب انا الاتشان، داستان کربلا رو برام صدیقه طاهره تعریف کرد. این بلا سرش میاد، گفت یا ابا یه سوالی دارم. اون موقع من هستم؟ فرمودن نه دختر. شما هستی؟ نه. علی هست؟ نه. حسنم نیست. دارد فبکت بکاءن عالیا، یا ابا یه سوالی دارم، بفرما دخترم. فمن یقوم به اقامت العزا علی، آیا پسرم گریه کن داره یا نه؟ فرموده باشد دخترم نگران و نباش، جیلن بعد جیل، نسل به نسل، یه جوری مردا گریه میکنن مثل زنای بچه مرده. خدا رو شکر از بچگی تو این مجالس بودیم، ای سینه می زدیم، دگممونو باز می کردیم، به رفیقمون پوز می دادیم. ببین سینه من سرخ داره. خدا پدر مادرامون رو رحمت کنه. امشب سر سفره کریم اهل بیتی کریم کاری به جز جود و کرم نداره. کریم بلدی جواب بده، مجلس امام زمان رو گرم کن. نداره آقام تو مدینه است ولی حرم نداره، آقام تو مدینه است ولی حرم نداره. غریب اون یکم هم دمش گاه، اول یه روزه امام حسن بخونیم. غریب اون یکم هم دمش گاه، دیده که مادرش تو کوچه بی پناه، دیده که مادرش تو کوچه بی پناه. حسن آقام حسن، آقام حسن حسن جان، حسن حسن آقام حسن، دلم تو روزه ها میشکنه مثل شیشه، دلم تو روزه ها میشکنه مثل شیشه، ولی روزی مثل روز حسین نمیشه، ولی روزی مثل روز حسین نمیشه. غریب اون یکه سر به بدن نداره، غریب اون یکه سر به بدن نداره، آقام رو زمینه ولی کفن نداره، آقام رو زمینه ولی کفن نداره. حسین آقام حسین جان حسین، اومده اجازه میدان بگیرم، حضرت اجازه نداد، اعتقد اعتنقت و بغل کردن هم دیگر رو دارد به جعلای امکیان حتی غشیه علیه ما. اینقدر گریه کردن تو بغلم هر دو از حال رفتن، هر چی میکرد بازم عبیان دلده اجازه نمیداد. خب اینم کتا نمیاد، احلام الاصل یه دارد و جعله یا قبل و یدیه و رجله، شروع کرد دست و پای آقا رو بوسیدن. آقا گفتم به شکمه بدید، به شمشیر و حمایل بدید، هیچی اندازش نبود. رابی میگه دیدم یه غلامی مثل شقه قمر اومد وسط میدون، شمشیرش به زمین کشیده میشه، بند پوتیناش بازه. همین که اومد به جنگ ضربه آهن و خورد، صدا زد به امور آیا آیا. راوی میگه دیدم فرعیت الحسین قائما على رأسه و هو يفحص برجلیه. دیدم قاسم داره پاشو میکشه به زمین. آی غریب حسین من، بیا و این دل شکست را بخند. حسین من مسافر جامانده را با خود ببر. حسین من، حسین من، حسین من، بیا و این